بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین و لعن الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما در رابطه با اینکه جایگاه تبری در دین کجاست صحبت کردیم و تبری هر وقت بخواد راجبش صحبت بشه باید کنارش تولی هم باشه. دو تا اصل هستن و عرض کردیم که اینها رکن دینه. اینجور نیست که حالا شد شد، نشد هم نشد، باید بشود. این نکته اول. توضیحش هم به این بود که ما راجع به ضرورت دین صحبت کردیم و بعد راجع به این که فواید دین رو بیان کردیم، بعد راجع به دین حق صحبت کردیم، مؤلفه های دین حق رو بیان کردیم، آنگاه به ساعت مقدس حضرت باقر روایتی که ارکان دین حق چی هستن، یکیشو فرمودن تولی و تبری. بعد در رابطه با تولی و تبری که ریشه در حب و بغض انسانها داره صحبت کردیم که اصلا این حب و بغض تنها عملی است که برای خداست، و بعد صحبت کردیم که این حب و بغض باید کجا باشه، حب به کی باشد و بغض کی باشد، که همین بحث در واقع اصطلاحی است که در جهان تشیع مطرحه. و این جلسه بخواهم یک خود راجع به تبری صحبت بکنیم و شیوه های تبری. البته اون بحثی که من دلم بخواست انجام بشه در این چهار جلسه انجام نمیشه، یعنی من نمیتونم اونش که دلم بخواست در رابطه با شیوه تبری بگم رو در این جلسه بیان کنم. شاید برسیم، شاید هم نرسیم، تا ببینیم به کجا میشه. تبری از نظر لغت یعنی دوری جستن، دوری جستن از زشتی ها و بدی ها، از زشت ها و بد ها. این اصل هم لازم است به حکم فطرت. فطرت انسان شما شنیدید یه حقیقت درونی است، کمال طلبه، به دنبال کمال است و از همین جهت است که انسان کامل رو دوست داره. بنابراین به حکم فطرت موجودی که دارای زشتی ها هست کامل نیست، پس انسان فطرتاً از موجود خبیث بدوره، چون اون رو نه کامل می داند و نه در او کمالی می داند، فطرتاً به دنبال اون نیست. این یک. به حکم عقل هم لازم است. عقل ما اون حقیقتی است که معیار تشخیص خوب و بد، خیر و شر، صلاح و صدا و فساد است. ما به واسطه عقلمون خوبی ها رو درک میکنیم، ما به واسطه عقلمون خیر رو درک میکنیم، ما به واسطه عقلمون عرض به حضورتون که صلاح رو درک میکنیم و معنای مقابلش رو هم درک میکنیم و دفع هم میکنیم. به این میگن عقل معاد. عقل معاد وسیله است در نهاد انسان برای تشخیص خوب از بد، و وقتی خوب رو تشخیص داد فطرتاً به دنبال همین خوب میگردن. بنابراین هیچ عقلی نمیگوید به این که بدی کمال است تا انسان به واسطه فطرتش به دنبالش بره. هم فطرت انسان تبری رو اثبات میکنه و هم عقل انسان. لذا در مقام تعریف عقل میگن العقل و ما عبد به الرحمن و اکتوس و به الجنان. اون چیزیست که به واسطه اون خدا پرست میشود و بهش واسطه اون کسب میشود و فطرتاً به دنبال همین پرستش الهی میره. این فطرت عقل است و فطرت قلب. علاوه بر این تبری بر مبنای قرآن هم معنا دارد، یعنی یک اصل قرآنی است. در کلمه توبه آیه 1، براءت من الله و رسوله الالذین آهدتم من المشرکین، این دوری جستن و براءتی است از ناحیه خدا و پیغمبر نسبت به اون مشرکینی که شما باهاشون چکار کردید؟ پیمان بسته اید. خدا از اونها براءت می جوید. اصل قرآنی هم هست. در کلمه توبه شریفه 3، ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خدا و پیامبرش از مشرکین بیزار هستند. بنابراین اصل قرآنی هم هست. قرآن هم کتابی است که ما باید بهش چیکار بکنیم؟ عمل بکنیم و اقتدا بکنیم. خدا و پیغمبر هم در مواردی براءت می‌جویند. براءت جستن هم گفتیم از زشتی ها و زشت هاست، از بدی ها و بد هاست و به فطرت عقل و به فطرت قلب به هر دو ثابتش کردیم. فضیل ابن یسار، حالا در باب روایت، فضیل ابن یسار از اصحاب امام صادقه. محضر امام صادق عرض می کند که سألت ابا عبدالله عن الحب و البغض، من از حضرت صادق سؤال کردم از حب و بغض، امن الایمان هو، آیا این حب و بغض رو یکی گرفته ضمیر هو رو بهشون بیاد، این حب و بغض از ایمان؟ مثلا جناب فوزای تو ذهنش اینه که حب و بغض مطالبی داره، یکیش مثلا ایمانه. بعد امام صادق علیه السلام در مقام پاسخ بهش میفهم فقال علیه السلام حلل ایمان الا الحب والبغض، اصلا ایمان چیزی غیر از حب و بغضه؟ و تلا هذه الآیه. فوزای میگه امام اینو فرمودن و این آیه رو تلاوت کردن، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند حبب الیکم الایمان، خداوند ایمان رو در شما محبوب قرار داد، و زینه فی قلوبکم، و او رو در قلب های شما زینت قرار داد، و کرح الیکم الکفر، کفر و الفسوق، فسق و لسیان، نافرمانی را ناپسند در شما قرار داد. یعنی حب ایمان را در شما محبوب قرار داد و کفر را برای شما چه قرار داد؟ ناپسند. از آنجایی که حضرت حق در سوره مبارک احزاب 4 می‌فرماید و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، و خداوند در نهاد و حقیقت هر انسان بیشتر از یک قلب قرار نداده، یا باید محبوب ما ایمان باشد یا باید چه باشد؟ کفر باشد، یکی از این دوتا باشد. فلذا فرمود به اینکه حبب علیکم، و امام صادق فرمودن به اینکه حلل ایمان الا الحب، اصلا جز دوست داشتن چیز دیگه ای هست؟ محبوب شما را هم خدا میفرماید چی قرار داد؟ بحث ایمان قرار داد. باید ایمان رو انتخاب کرد و اون یکی رو شکار کرد، رد کرد. پس براءت علاوه بر این که روایت او رو تایید میکنه، علاوه بر اون که قرآن او رو تایید میکنه، عقل و فطرت او رو تایید میکنه، فوائدی هم برش مترتبه. فائده ای که در مقام براءت هست این، همه ما میخواهیم به سوی خدا مقرب خاقان بشیم، دلمون میخواد که نزدیک به خدا بشی، تقرب سوی حضرت حق یعنی در مسیر ولایت اللهی اولیاء الله بشیم. مثلا میخواهیم در یه همچین مسیر زندگی بکنیم. حالا که بخواهیم در مسیر زندگی بکنیم، یه راه داره چجوری به خدا نزدیک بشیم. شما در زیارت شریف عاشورا به حضرت سید الشهدا جور عرض بکنید: یا ابا عبدالله اینی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به واسطه دو تا چیز، نه نماز، نه روزه، نه حج، به موالاتی که تولی و به چی؟ و به براءت من اعدائکم و به واسطه تبری. تقرب به سوی حضرت حق از راه براءت است و از راه تولی است. این فایده این دو اصله. در سیره پیغمبرم همین معنا وجود داره. پیغمبرم خودش هم کار میکرد، براءت میجست. از کی؟ خالد ابن ولید رو حضرت فرستادن به طرف قبیله بنی عامر. حضرت بهش فرمود به این که اینها رو دعوت به اسلام کن و در این مسیر هرگز خونریزی نکن. اما خالد ابن ولید ناجوان مردانه در کشت، خبر به پیغمبر رسید ناجوان مردانه یه در کشت که اسلام بیارن، خبر به پیغمبر رسید. حضرت فرمود اینی بری اون مما سنع خالد، از اون کاری که خالد کرد من براءت میجویم. پس سیره پیغمبر هم بر براءت جستن هست. اینجور نیست که ما درستش کرده باشیم. خود پیغمبر این مطلب رو در موارد متعددی داشتن. تبری هم باید از دشمنان باشد. اتقرب الی الله ثم الیکم بموالاتکم و موالات ولیکم و بالبراءه من اعدائکم، به دوری جستن از دشمنان. و هم به تبری باید به تابعان دشمنان باشه، طرفدارانشون، و بالبراءه من اشیائهم و اتباعهم، کسانی که طرفدار شما هستن، کسانی که موجبات شیوع دشمنی رو ایجاد میکنن، حرفای لاتایدی که میزنن، ما از اونها هم، اونا خودشون دشمن نیستن ولی شایع میکنن، رایج میکنن، اون زمین سازی میکنن دشمنی اهل بیت رو، و ما باید هر دوش براءت داشته. اما چه کسان تبری ندارن؟ مبارکه مجادله شریفه 22: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله. پیدا نمی کنی طایفه ای ایمان به خدا و آخرت داشته باشن، کسانی را که خدا و پیغمبر دشمن می دارند و رفیق بشن پیدا نمی کنی. پس کسانی که از زیر بار تولی و تبری خارج بشوند ولو نماز بخونن، به استناد آیه شریفه لا یؤمنون بالله ول یوم الاخر، به روز آخرت و به خدا اعتقاد ندارن، به مبدع و معاد اعتقاد ندارن. کسانی رو که خدا و پیغمبر اونها رو دشمن میدارن، اینها رفیق بشن تا چه حد؟ ولو کانو آبا اهم، ولو اونها کی باشن؟ پدرانشون باشن، او ابناءهم پسرانشون باشن، او اخوانهم برادرانشون باشن، او عشیرتهم خاندانشون باشن، ایرانی باشن، از قبیله کجا باشن، هم قبیله ای هم عشیره ای هم کشور هم وطن، هر کی بخواد باشه باشه، اگر نسبت به تولی و تبری موضع دارد، اگر جاهل نیست که هیچ، اگر عالم است کسی که در مقابل در واقع تولی و تبری موضع دارد، از نظر قرآن لا یؤمنون بالله و یوم الاخر و یوم الاخر و روز قیامت اصلا اعتقاد ندارد. ما را نهی کرده اند از دوستی با دشمنان. کریمه ممتحنه آیه 1، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا، اخذ نکنید عدوی و عدوکم اولیا، دشمن من و دشمن خودتون رو رفیق خودتون قرار ندید، یعنی پیوندی باهاشون برقرار نکن. در سوره مبارکه ممتحنه آیه 13، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، سرپرستی طایفه ای را که خدا بر اونها غضب کرده از را نپذیرید. من به اون آیان که طرفدار سقیفه هستن یه توجهی به این آیه میدم و یه روایتی که خودشونم نقل میکنن. این قطعه در همه منابع اهل سنت هست، یا لااقل در معتبرترین منابع اهل سنت هست. وقتی وجود ناظرین از صدیقه طاهره در راه حمایت امیرالمومنین اون ضربات و اون هجمه رو تحمل کردن و بستر نشین شدن، اون دو نفر آمدن به عیادت و امیرالمومنین تحت فشار قرار دادن که شما باید این ملاقات رو اسبابش رو فراهم کنید. حضرت فراهم کردن، بلکه یه اتفاق گفته برای که این در تاریخ نوشته بشه. خب اینا را اومدن در ملاقات از صدیقه، حضرت پشتشون کردن و هی صحبت میکردن، وجود ناظرین از صدیقه جواب نمیدادن. فرمودن اگر میخوای جواب بدم، من شما را به یک امر شاهد میگیرم که از پیغمبر صادر شده، اگه شهادت صادقانه دادید بتونه حرف بزنه. خودان شاهد بینید. اون شما از پیغمبر نشنیدید که پیغمبر فرموده باشند که فاطمه رو ایزا نکنید. هر که فاطمه رو ایزا کرد، غضب خدا در این مطلب گفتن مشهادت بدید. بعد صدیقی طاهره رو به آسمان که فرمود خدایا تو شاهد باش، من از این دوتا در حال خشم و غضب هستم. ابوبکر آمد جلو که مثلا بحث رو عوض بکنه و چه بکنه، تا اومد حرف بزنه فرمود تو حرف نزن، من بعد از هر نمازی تو رو نفرین میکنم. این در منابع معتبر اهل سنت هست که حضرت اون دو نفر رو شاهد گرفت بر صدور فرمایش از قطبی مرتبه که فاطمه را ایزا نکنی، که هر که فاطمه را ایزا بکنه خشم خدا رو برانگیخته. این مقدمه حرف من و مقدمه دوم حرف من. مگه شما نمیگید کتاب و قرآن کافیه؟ خب در آیه شریف دستور مبارک ممتحنه آیه 13 بیان حضرت حق اینه، بابا ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتولوا قوما غضب الله، ولایت و سرپرستی طایفه ای رو که خداوند به اونها غضب کرده رو نپذیری. من از شما سوال میکنم بر اساس اون چی که خودتون در کتابتون نوشتید، این دو نفر مغضوب فاطمه زهرا هستن؟ و به اساس اون چی که پیغمبر فرمود هر کی مغضوب فاطمه باشد خدا بر اونها غضب کرده، و بر اساس آیه شریف 13 از سوره مبارکه ممتحنه می‌فرماید بابا نپذیرید ولایت و سرپرستی قومی را که خدا برشون غضب کرده، شما پاسختون در مقابل آیه و اون مستنداتی که خودتون در واقع تایید کردید و بیان کردید چیه؟ با اون بدمون نمیاد بفهمیم شما بالاخره به قرآن هم عمل میکنید یا عمل نمیکنید. اگه به قرآن عمل میکنید که انشاءالله حتی اگر از این روز شروع بکنید بخواید عمل بکنید، این آیه رو چه میکنید با مرامی که شما دارید؟ جواب باید بدم. و بعد در سوره مبارکه توبه آیه 23 بیان حضرت حق این است: یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا پدرانتان آباءکم و اخوانکم اولیاء، پدرانتون و برادرانتون رفیق قرار ندید، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر کفر بر ایمان پذیرفتن. و من یتولهم منکم، و اگر کسی از اینان را سرپرست و رفیق قرار دادید، فاولئک هم الظالمون، شما جزء انسانهای ظالم هستید. اینا همه به ما اثبات براعت میکنه. خب براعت جایگاهش معلوم شد، لزومش هم معلوم شد، شکلش مهمه. شکل براعت یکیش قلبیست. قلب انسان محل گرایشه. آدم یا نسبت به چیزی گرایش مثبت داره، تعبیر میکنن بهش از چی؟ از این تعبیر میکنن به چی؟ همین واژه‌ای که خیلی جامعه امروز ما لوس شده، عشق. نه عاشقتم، یعنی اینکه قلبن گرایش به تو داره. یا اینکه نسبت به اون موجود گرایش منفی دارن که ازش تعبیر میکنن به چی آقا؟ تنفر. یکی از این دوتاست. حالا انشالله فرصت بشه راجع به عشق آقایون که میان صحبت بکنن، خوبه که اقلا بفهمید که برای شما خوبه که بخواد ازدواج بکنید، اونایی که ازدواج نکردن ازدواج مجددی ها نمیدن، اونایی که ازدواج نکردن میشه از اول عاشق بود یا نمیشه عاشق بود. در یک نگاه شما دختر مردم رو دیدید، همون نگاه اول که حلاله نه دوسته، بعد بیدید من عاشق شدم. اصلا میشه عاشق شد در نگاه اول یا نمیشه؟ اصلا عشق مقولش از کجا پیدا میشه؟ ولی یه گرایش در انسان حد وسط با نداریم. ما چیزی به نام سکوت نداریم، خونسا بودن نداریم. سکوت در فارسی میگن علامت چی ها؟ بله؟ رضا. حالا اغلا میگن آقا جون گرایشت باید یا گرایش مثبت باشه یا گرایش منفی، یا باید عاشق باشی یا باید متنفر باشی. ما حد وسط چیزی به نام سکوت نداریم. اگر کسی بحث سکوت رو مطرح کرد، ما سکوت را ملحق به چی میکنیم؟ رضایت. این قاعده اغلایی رو کی بیان کرده؟ این قاعده اغلایی را وجود ناظرین حضرت امیر المومنین بیان کرده. قال علی علیه السلام: الرازی به فعل قومن کداخل فیه معهم، کسی که راضی باشد به فعل طایفه‌ای مانند اونها در انجام شریکه و در ثواب و عقاب شریکه. حالا یا باید عشق به اونا داشته باشه یا تنفر. حد وسط رو گفتم چی میشه؟ بحث رضایت یعنی سکوت. حالا ما نمیتوانیم سکوت داشته باشیم، چون سکوت ما را ملحق میکند به اونها. واقعا ملحق میکند. آره، شما در زیارت سید الشهدا چی میخونید؟ لعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به، شنید، هیچ کاری دیگه نکرد، ساکت شد. ولی این سکوتش علامت چی آقا؟ رضاست. تموم شد. اینها هم ملعونن. از اون طرف اگه شما بخواهید ثواب شهدای کربلا رو ببرید، چه جمله ای رو باید بگید؟ یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزن. همین جمله که ای کاش من با شما بودم، یعنی راضی بودن به اونها، به اون عمل، رضایت به یک عمل که در ناحیه سکوت ایجاد می شود، چون سکوت علامت چی آقا؟ رضاست. شما را ملحق می کند به فاعلین اون فعل. اگر سکوت شما در مقابل یزید بن معاویه باشد، ملحق به او هستید. و اگر سکوت شما در مقابل شهادت شهدای کربلا باشد، ملحق به اونها هستید. بنابراین در وهله اول باید قلباً وضعیت گرایی شما مشخص باشد. نمی شود که تکلیف ما بگیم آقا ما هیچ اظهار نظری نمی کنیم، این نداریم. این مرحله اول تولی و تبریه. قلب ما باید مملو از حب آل الله و بغض دشمنانشون باشه. لذا می فرماید به این که اگر کسی تمام عمر نوح را عبادت بکند و به اندازه احد انفاق بکند و بین صفا و مروه شهید بشود و اونجا دفنش بکند، به اندازه جناح بعوزه بغض امیر المؤمنین داشته باشه، هیچ کدوم رو نمیپذیرن. این چیزی رو اظهار نکرده، ولی در قلبش تناسبی با علی ابن ابی طالب ایجاد نکرده، نمیپذیرن به همین راحتی. بعدم خدا میفرماید به این که با صورت به جهنم میفرستمش، ولا ابالی، از کسی هم ابایی ندارم، به کسی هم پاسخ نمیده. آه چون این رو بیشتو چون بود لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. امروز همه کار من. این شکل اول تولی و تبری که باید در ناحیه قلب باشد. اما در ناحیه زبان شکل دوم. در ناحیه زبان ما دو تا چیز رو داریم، یکی لعنه، یکی سبه. بعد سومیش در راهیه رفتار، مثلا لباس قرمز پوشیدن و این کارا که دیگه، مثلا حالا اینا هر کدومش باید در واقع بحث بشه. پس راجع به قلب مطلب ما بیان شد. اما نسبت به مسئله زبان، در مرتبه زبان ما دو تا مطلب داریم. توری زبانی ما یکیش لعن است، یکیش سب است و یکیش هم نفرین. اما لعن در قرآن کریم، لعن آمده، لذا ما به استناد قرآن میتوانیم لعن بکنیم. لعن در لغت به معنای نفرینه، ولی در اصطلاح به معنای طرد و تبعید شدن از جانب خدا. یعنی اگر شما کسی رو لعن میکنید، اون انسان از ناحیه خدا یا اون موجود ملعون شما ناحیه خدا دور میشه، به واسطه که شما درخواست میکنید مطرود درگاه حضرت حق میشه، از قرب الهی فاصله میگیره. خب سردسته ملائین ابلیس، اما منحصر به اون نیست، موجودات دیگری رو هم خداوند علی اعلی در قرآن کریم و ائمه هدا و وجود ناظرین پیامبر خاتم در فرمایشات مختلف بهشون لعن کردن. آل عمران 61، فنجع لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا بر دروغگو. این یک. البته اینا دروغگوهای در ادعای دین در مقابل رسول اکرم بودن، چون آیه آیه مباهل است. سوره مبارکه اعراف آیه 44، ان لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ظالمان. سوره مبارکه بقره آیه 89، فلعنت الله علی الکافرین، لعنت خدا بر کافرین. خدا کافرین رو از درگاه قرب خودش دور کرده، یک. خدا ظالمین رو از درگاه قرب خودش دور کرده. دو، خداوند کاذبین یعنی دروغگوها رو از درگاه خودش چیکار کرده؟ بله، دور کرده. دروغگو هم که شاخ و دم نداره، که اگه دولت مالیات بر دروغ بگیره، بتونه بگیره، درآمد چند برابر نفت میشه. این هم میشه یکی از محصولات غیر نفتی که ساده میتونه همتون ازش پول در بیاریم. این همه جامعه ما مبتلا به دروغ، به حمدالله و هم بگیم حالا حمدش که نمیدونم دیگه، باید حمد کرد. این قرآن کریم از ناحیه رسول اکرم، وجود نازنین جناب ابوذر غفاری، که حضرت فرمود اصدق از او وجود ندارد. این در مقایسه با حضرت امیر نیست، در مقایسه با اصحاب امیر که لا یقاس به احد، کسی دست با او مقایسه نمی کنند که بگه آقای ابوذر مثلا فرض کنید راستگوتر از امیرالمومنین، هر فضیلتی هست اول مال ایشان است و رشهاتش برای دیگران است. و اگر جناب ابوذر راستگوست چون مرید علی است، و اگر نبود هیچ صدقی درش وجود نداشت. اینم من از خودم نگفتم، با در بین اصحاب رسول خدا یک کسی داره میگه خزیمت بن ثابت، اینو بهش میگن ذو شهادتین. پیغمبر با یک کسی اختلاف داشت، شطور پیغمبر یارو برش دو برد رفت، بعد آمد در مقابل پیغمبر، پیغمبر فهمید این شطور منه. یارو گفت توش که خب مدعی هستی شاهد بیار، گواه داری؟ یکی هم بیاری کافیه. خزیمه اومد خدمت رسول خدا، گفت آقا من شاهدم. پیغمبر بهش فرمود تو اونجا بودی که من این شطور رو خریدم؟ گفت نه. فرمود پس چجوری شاهدی؟ گفت آقا من شهادت دارم میدم تو پیغمبر خدایی. این که دیگه حرفی نیستش، که اینجا معروف شد به خزیمت به چه ثابت، یعنی شهادتش پذیرفته شد. میخوام بهت بگم برادر من، اگر صدقی هم وجود دارد، در راستای این است که اینها امارت علی رو پذیرفتن، ولی فایده نداشت که. بعد ابوذر به معاویه فرمود، گفتش که آقای معاویه سمعت رسول الله، شنیدم وقت مرتبه تو داشتی از کنار پیغمبر رد میشدی، پیغمبر این جمله رو گفت اللهم لعنه، خدای این معاویه رو لعن کن، ولا تشبعه الا بالتراب، و هرگز به او سیرمونی نده مگر اینکه خاک شکمشو پر کنه. این نفرینی که پیغمبر در حق او کرد و لعنی رو که پیغمبر در حق او کرد مستجاب شد. در تمام کتب سیره و روایت اهل سنت برای آقای معاویه هیچ فضیلتی رو پیدا نکردن الا اینکه میخورد و سیر نمیشد. بیماری جوع داشت، هرچی میخورد سیر نمیشد. خودشو گفتن ما هرچی گشتیم غیر از این چیزی برای بابا پیدا نکردیم. پیغمبر معاویه رو لعن کردن و پیغمبر لقد خان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، وقتی کسی رو لعن میکنن پس جواز بر لعن وجود داره، جواز بر لعن. حالا قاعده اینه که کیا رو لعن بکنیم. در مبارکه احزاب شریفه 57، ان الذين يعظون الله ورسوله، هر کسی بابا هر کسی مطلق، هر کسی که خدا و پیغمبر را ایذا کرد، لعنهم الله فی الدنیا والآخره، خدا او رو در دنیا و آخرت لعن میکنه. این یک آیه. و کسانی که پیغمبر را ایذا کردن، شاخصه و ملاکش کی آقا؟ وجود ناظرین اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. مکرر به تواتر پیغمبر فرموده هر کی خاندان من ایذا بکنه من اذیت کرده، هر کی من اذیت بکنه خدا را اذیت کرده. ایذای من و ایذای خدا مستحق می کند اون طرف رو به لعن. این یک. پس هر کسی که پیغمبر را و هر کسی که خدا را ایذا بکند مستحق لعنت است. در حدیث شریف این موارد رو هم بیان کردن. جناب روایت از ساعت مقدس رسول اکرم و در کتاب شریف بهار هم هست. 6 گروه رو مستحق لعنت میدونه. یه گروه شما از آیه گفتیم کسانی که خدا و پیغمبر رو چیکار کردن؟ ایذا کردن. گروه دوم کسانی که در کتاب خدا دست بردن چیزی رو بر او اضافه کردن. از زائد و فی کتاب الله، اضافه کننده بر کتاب خدا. دو کسانی که قضا و قدر خدا رو تکذیب می کنن و به آن ایمان ندارن، المکذب به قدر الله. سه افرادی که از روی قدرت شخصی و روحیه استبدادی بر مردم حکومت کنه، آدمای ظالم اگر حاکم بشه. یک و افراد نالایق و پست را عزت بخشن، به اونا سمت بدن و نااهلان را تکریم و تعظیم بکنن، به اراذل احترام بذارن. المتسلط بالجبروت لیزل من اعزه الله و یعز من اذله الله. که اینا ظالمانه مسلط میشن بر جامعه، کسانی که خدا اونها رو خار قرار داده عزیز میکنن و کسانی رو که خداوند اونها رو عزیز قرار داده خار میکنن، اینها هم مستحق لعن هستن. در تاریخ پیدا کنید که اینا چه کسانی هستن دیگه. گروه چهارم کسانی که محرمات خدا رو حلال و اونها رو مباح میکنن، اون چه خدا حرام کرده رو حلال میکنن، حلال کرده رو حرام میکنن. المستحل و حرمت الله، خدا حرام کرده و اینا حلال میکنن. پنجمین گروه افرادی که به عترت من توجه نکنن، حرمت اونها رو از بین ببرن. المستحل من عترتی ما حرم الله، خدا شأن اونها رو بالا برده، اینها شأنشون رو میارن بالا میارن پایین. شما هم میگید که لعنت بر خدا، لعنت خدا بر کسی که دفعت کمن مقام کن، شما رو از جایگاهتون پایین آوردن. مراتبکم التی رتبکم الله فیها، اون رتبه و شأنی که خدا شما رو در اونجا قرار داده. ششمین گروه هم کسانی که سنت من رو ترک میکنن و بهش عمل نمیکنن، عطار کل سنتی. 6 گروه داد این حدیث شریف و یکی رو هم آیه فرمود که باید مستحق لعن هستن. رسالت پیغمبر یکیش این بود که لعن کردن و خود خدا هم در قرآن لعن کرده و لعن از موارد تبریز. تبری جستن به عقل لازم است، به حکم فطرت لازم است، یه راهش لعن. اما مسئله مهم این است که ما یه چیزی داریم در واقع در بین احکام شرعیمون و اون اینه لا دین لمن لا تقیت له. اگر جایگاهی جایگاه تقیه باشه و کسی این تقیه رو رعایت نکنه، اون آدم اهل دین از نظر رهبران آسمانی ما نیست. تبری لازم، جزء اصول اعتقادی ماست، لکنهو اظهارش تابع شرایط. یکی از شرایط تقیه است. در تقیه و در شرایط تقیه انسان باید مراعات بکنن، این یکش. در شرایط وحدت آدم باید مراعات بکنه. الان اگر شما بخواید چه بکنید ممکن است که عده مستمسکی به دست بگیرم. میگن آقا مثلا فرض کنید این لعنی که تو کردی، هزاران داعشی مثلا میلیون ها سوری رو از دار دنیا بردن به شهادت، ربطی هم به این نداره، ولی خب اینا میگن که مثلا یه چیزیه. ولی اظهارش تابع در واقع شرایط. شرایط هم دو تا چیزو باید رعایت کرد، یکی هم مسئله وحدت رو باید رعایت کرد، هم مسئله تقیه. هر دوش هم مبنای دینی داره. تقیه لا دین لمن لا تقیه تا لا. چه روایت خوشگلی راجع به تقیه وجود داره. امام صادق فرمود پدرم، حضرت باقر فرمودن و ایو شیئن اغر لعین من التقیه، پیش من چیزی دوست داشتنی تر از تقیه نیست. ان التقیه جنت المؤمن، سپر مؤمن. بعد این حدیث خیلی عالیه، میفرماید به این که آقا تقیه انفعال نیست، تقیه مجاهدته. این که کسی داره تقیه میکنه منفعل نیست، بلکه اون کسی که داره تقیه میکنه داره یک مجاهدت در راه خدا انجام میده. امام صادق علیه السلام فرمود نفس المهموم لنا مغتم لظلمنا، تسبیح و همه لامرنا عباده، آه کشیدن برای مظلومیت ما نزد خداوند تسبیح حساب بشه. اهتمامش برای احیاء امر ما عبادت حساب بشه. 14 سال تلاش میکنه که این جلسه را از دست نده. این یه عبادت، این یه عبادت. من اهل تعریف از کسی نیستم، والله نیستم. من خود مستمعم رو اول میبرم زیر سوال، خودم هم که زیر سوال هستم. فیلی آدم اگر 14 سال همت بکنه که یک جلسه رو برقرار بکنه، این یه عبادت. حالا او تلاشش بوده که عبادت چه بکنه، این که خدا بپذیرد یا نپذیرد حرف دومه، کما که نماز بنده و شما رو هم شاید بله بپذیره یا نپذیره. قطع داشته باشید که. و بعد این عبارت و کتمان و حول سرنا جهاد فی سبیل الله، مخفی کردن اسرار ما مجاهدت در راه خداست. سر اهل بیت چیه؟ میگه اهل بیت حرف درگوشی به کسی داره، هیچ حرف درگوشی به کسی داره، منتها حرفی که بزنی از اهل بیت علیه اونا استفاده کنه میشه سر. میگه اینه کتمان بکنی. حالا این حدیث از امام ششم، المؤمن مجاهد، مؤمن در حال جهاده. لأنه یجاهد و عدا الله عز و جل فی دولت الباطل به تقیه، با دشمنان ما در دولت باطل. دولت حق فقط دولت امام است. در دولت باطل دارن با دشمنان ما به واسطه تقیه مجاهدت میکنن، و فی دولت الحق به سیف، و در دولت امام زمان با شمشیر. پس انفعال نیست برادر من. چی هستش؟ بله؟ یک مجاهدت. این رو از این جهت عرض کردم که درست است به این که توری لازم، ولی اظهارش تابع چی بشه؟ شرایط آن تو تقیه است. همین زیارت عاشورایی که شما میخونید درش تقیه وجود دارد یا وجود ندارد؟ کجاش تقیه است؟ اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی و ابدع به ای اولا ثم الثانی ثم الثالث و رابع. یعنی امام بلد نبود اسم ببره، یا داشت تقیه میکرد و اسم نبود، تقیه کرد و اسم نبود. الا دیگه وقت من گذشت، چون اینا برنامه هم دارن. اما سب رو بخواستیم بگیم که اصل حرف ما در سبه، چون مردم خب لعن و یه خوده بلدن. اما سب، سب به چه معنایی است؟ میشه هر حرفی رو به دشمنان نسبت داد یا نمیشه داد؟ معنای سب چیه؟ یک، آیا سب به دشمنان جایز است یا نه؟ وقت شما این امر رو که انجام میدهید این نتیجه حاصل میشه که شما سب رو آوردید در جلسات تبری، اونا شدن مظلوم، یه عده مدافع و اونا شدن، و جلسات تبری رو چیکار کردن؟ محدود کردن، در بسیاری از مواقع و محافل معدوم کردن. از بین بردن. حالا تا ببینیم که میشد انشاءالله یه زمانی راجع به سب صحبت بکنیم یا نه. نفرین و سب دو تا زبانی هستن و سومیش سایر اعضا. یه دو میگه برای شادی از زهرا در جلسه تبری میرقصیم، جایز جایز نیست. یه دنیا در جلسات تبری ما بهش خواهد از زهرا قرمز میپوشیم، این جایز هست یا جایز نیست؟ این همشه رفتار دیگه. تا بعد حالا ببینیم که کی دوباره سعادت میشود که راجب این صحبت بکنیم. اما در قیامت انشاءالله به امید خدا وقتی حضور پیدا بکنیم، از یه جایی باید بگذاریم، اسمش صراطه. این پنج تا خصوصیت داره. خصوصیت اول، اولا بسیار باریک، ادق و نشه. خصوصیت دوم، بسیار تیزه، حد و نصیف. خصوصیت سوم، بسیار تاریکه، از لما من اللعی، تاریکتر از شب. خصوصیت چهارم، بسیار لغزانه، ده زم از الله لرزا. خصوصیت پنجم، بسیار داغه. چرا داغه؟ ای گفتی؟ چرا داغه؟ برای که رو جهنم نصبش کردن، برای که این رو جهنم نصبش کردن. خواه رو جهنم نصبه، حرف اینه. من این نامه رو بخونم تو ببینم چیکار باید بکنم. خب عرضم این است که این رو جهنم نصبش کردن، بس داغم هم. آقای فلاح‌زاده میشناسید که زیر سایه‌شون هست این مسئله. میگن گفت همون به این که من در یه جایی سه تا از خصوصیت های جهنم صراط رو گفتم، گفتم که بسیار باریکه و بسیار از بزرگتون تیز است و بسیار هم سوزان. یکی از وسط برمیگه آقا نمیخوام کسی رد شه دیگه، آقا نمیخوام کسی رد شه، نمیخوام کسی رد شه. خدایی من پنج تاشو گفتم، هشت خصوصیت داره، هشت مستند به روایت داره، همهش هم روایت داره. ولی باید رد شه برادر، ولی باید رد شه. موسی علیه السلام به خدا گفت خدایا چی کار کنم که از صراط رد شم؟ خدا فرمود صدقه بده، صدقه بده. میخوای صدقه بدی؟ بر کی صدقه بدی؟ این همه مورچه تو عالم هست نیست؟ هست یا نیست؟ اصلا کسی باهاشون کاری نداره. یه مورچه با سلیمان حشمت الله صحبت کرد، اسمشو بردن تو قرآن. صدقتو برای سلامتی امام زمان بده، گره بزن به وجه الله باقی مونه. نه اینکه امام زمان رو هم شریک کن، پدر و مادر و آبا و اجداد و امهات و جدات و همه رو بیار وسط، پدری و مادری، خودم و همسرم و امام زمان هم باشه. نه، فقط برای امام زمان بده، فقط. وقت این عمل برای تو باقی میماند. تمام شد رفت. بگو آقا من برای سلامتی شما صدقه میدم. وقت اونا خودشو کار رو بلدن. کنیزه اومد یه دست گل داد به امام حسن یا امام حسن. امام در راه خدا آزادش کرد، گفت من آقا یه دست گل داد، فرمود خدا میگن به این که به بهتر از او جبران کن. تو یه صدقه برای امام زمان علیه السلام میدی، خدا به بهتر از او برای تو جبران خواهد کرد. ها من بیشترم تا شما این دو صدقه رو جمع کنی، شما کارتون رو بکنی، من هم کارم خب روزه بکنم. خب باش شما انجام بده امام میشی، چون شما مقدم هستی. اصلا این ثمره جلسه اینه، این مهمه. نه نه نه، این کار صدقه مهمه، چون برای سلامتی امام زمانه. خروجیش هم این است که یه سری فقرا میخورن. حالا حرفای من رو شنیدی نشنیدی، یاد گرفتی یاد نگرفتی، نهایتش بگی جلسه خوبی بود، تموم شد رفت. حالا تازه یادت باشه این جلسه خوب بود الحمدلله، ولی خب این کار برات میمونه. انشاءالله که خداوند به شما توفیق بده بتوانید که همواره دستگیری از مسلمان بکنید و گرفتارها، که انشاءالله خداوند به حق امیر المومنین گره های مملکت رو باز کنه. من عادتم اینه کارش هم نمیتونم بکنم. و اون این است که من اگه در جایی جلسه داشته باشم، مثلا جلسه که اینجا آمدم هفتگی، چهار هفته، یه هفتهش رو اختصاص بدم به امام حسن مجتبی کریم اهل بیت. این رویه منه، در همه جا من کار میکنم. آمد در خانه امام حسین علیه السلام، گفتش که آن گرفتارم، وضعم خرابه، ای کاش دستم به امام زمان میرسیم. میرفتیم در خونهش میگفتیم آقا ما گرفتاریم. وقت به امام حسین چجوری جواب داد؟ به خادمش فرمود خونه چی داری؟ با 4000 درهم داریم، به 4000 دینار مثلا فرمود بیار. حضرت عباشو انداخت، که دوش بکنه عباش و اینا، 4000 دینار رو ریخت و داد به فقیره. بعد هی به فقیره میگم ببخشید حکومت دست ما نیست، دست ما بسته است، ما بیشتر از این توان نداریم، من از شما عذرخواهی میکنم، شلا خدا گره کارتو باز کنه. ای کاش ما میدونستیم امام زمان کجاست، میرفتیم در خونهش عباشو مینداخت بعد برای ما، بعد میگفتش ایشالله خدا گره کارت باز کنه برادر. فرمود چرا دیدن ما نمیاد؟ آقا نبیونم جاتون کجاست. فرمود اگر رفتی دیدن برادر اهل ایمان در خونه، به دیدار ما اومدی، وقت اونجا که رفتی سله رحم کردی، پیوند برادری تو اجاوردی، یه خلوتی برای خودت انتخاب بکن به امام زمان، بگو آقا من اومدم زیارت شما، من گرفتارم هستم، من گره به کارم خورده. این رو بهت یاد دادم، این از اسرار، این رو بهت یاد دادم. خب خیلی عذرخواهی کرد و در حقش دعا که خدا انشاءالله برات گره گشایی بکنه. فقیر شروع کرد به های های گره کردن. آقا فرمود برادر من که عذرخواهی کردم بیشتر از این ندارم. عرض کرد آقا مرحمتید از سرمم زیاده، من دارم با خودم فکر میکنم زمانی که دار دنیا رفتی این دست با کرامت و کریمانه تو رو چجوری میخوان زیر خاک بکنن. امام حسین متغیر شد، فرمود برادر عرب تو کرم دیدی اما کریم ندیدی، کریم خاندان ما برادر من امام من حضرت ابا محمد حسن ابن علی است، کریم اهل بیت، کریم هم کریم است چون سید الشهدا فرمود، و هم به نظر من هم از باباش مظلوم تره، هم از برادر سید الشهدا مظلوم تره. چرا؟ از باباش چرا مظلومتره؟ وقتی به حضرت امیر گفتن اگه میخوای فاطمه رو زنده ببینی بیا، وقتی آمد با فاطمه شروع کرد به صحبت کردن، حضرت یه نگاه کرد دید علی داره جون میده، عرضه داشت که ابکنی و ابکنلیت آما، هم برای من گریه کن هم برای بچه های بیمادرم. امیر شروع کرد به گریه کردن، دست شبود بالا، اشک چشم امیر رو پاک کرد زد به صورتش. فرمود خانم چرا این کارو میکنی؟ چرا با من این کارو میکنی؟ گفت از بابام شنیدم که روز قیامت اشک مظلوم اعتباره. علی جان امروز در این گنبد خضرا کسی رو از تو مظلومتر نمیشناسم. من سوال میکنم خاتون برای چی امیر از همه مظلوم تره؟ گفت شنیدم که در مدینه کسی بهت سلام نمی. فرمود خبر نداری، سلامم که میکنم جواب شد مظلوم. آه این مظلومیت بیشتر است یا این که یار آدم، رفیق آدم بیاد سلام بکنه ولی بگه السلام علیک یا مذل الله، این مظلومیت. مزلت ما از داداششم مظلومتر سید الشهدا. بعد از واقعه کربلا که رفتن به مدینه و یک سال گذشت، زن آمدن منزل حضرت زینب سلام الله علیها، در خانه رو زدن، یه خاتون در رو باز کرد، وارد شدن، رفتن شرفیاب محضر حضرت زینب شدن. بعد به حضرت زینب خانم این کنیز رو تازه خریدیم. این کسی که در رو باز کرد فرمود خاک بر دهان شما، اون عزیز حضرت زهرا، عروس حضرت زهرا، اولیا مخدره رباب است. گفتن پس چرا اینقدر چهرش سیاه شده؟ فرمود از بعد از واقعه کربلا هرچه بهش بینیم بیا از زیر آفتاب توی سایه، میگه خودم دیدم شوهرم بدن زیره. یه همسر میشه ایشان، یه همسرم میشه جعده که به دست خودش زهر رو داد. حالا حسن مظلوم تره یا حسین مظلوم تره؟ تیر خلاص. اگر حضرت حسین، اگر حضرت زینب، اگر خانه وحی ام کلثوم، اگر امیرالمومنین در این ایام دیدند که وجود نازنین حضرت زهرا صورتش رو میپوشونه، اما ندانستن که چرا صورتش رو میپوشانند، تنها کسی که این اطلاع رو داشت آزاده 6 ساله امام مجتبی بود. فرمود دستم تو دست مادرم بود. برگشتیم از مسجد به طرف کوچه، ناگهان اون نفر در مقابل ما قرار گرفت. به فاطمه گفت فاطمه چی دستته؟ فرمود حق خودم و شوهرم و بچه هام. گفت بده. فرمود نمیدم مگر به زور بگیری. امام مجتبی میفرماد اون نفر یه قدم جلو آمد، مادر ما یه قدم عقب رفت، اون قدم دوم رو جلو آمد، مادر ما قدم دوم رو عقب رفت، اون قدم سوم رو آمد، مادر ما خورد به دیوار، دیگه راهی نداشت. فرمودان چنان دو دستش را بلند کرد، به صورت فاطمه زد که اگر من هم راهش نبودم راه خانه را گم کرده بود.